بسم الله الرحمن الرحیم. حکم کسی که در تمام روز مسافر محض است یا حاضر سر روشن است. عمده حکم کسی که بعضی از روز مسافر است به بعضی از روز حاضر. اون که تمام روز حاضر باشد مشمول من شهد منکم و شهر فلیصوم خواهد بود نسبت به ماه رمضان. روزهای دیگر هم برابر با نسل خاص خود محکوم به صوم است. اون که تمام روز را مسافر است برابر من کان مریضن او علا سفرن فعدت من ایام من اخر حکمش هم افطار است. و کسی که بعضی از روز را مسافر است و بعضی از روز را حاضر، یا حدوثاً حاضر است و بقاءً مسافر، یا حدوثاً مسافر است و بقاءً حاضر. اونجا که حدوثاً حاضر باشد و بقاءً مسافر، بحثش قبلا گذشت که بین خروج قبل از زوال و بعد از زوال فرق است و اگر شب نیت کرده باشد یا نکرده باشد فرق است که گذشت. اما کسی که حدوثاً مسافر است و بقاءً حاضر، یعنی مسافری است که در پایان روز به مقصد میرسد، اینجا معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم این است که اگر مسافری قبل از زوال رسید و چیزی از مفترات را مرتکب نشد حتما باید روزه بگیرد. نه تنها روزه او صحیح است بلکه حتما باید روزه بگیرد. و اگر بعد از زوال رسید روزه او صحیح نیست و قهرن واجب هم نخواهد بود. اگر کسی حدوثاً مسافر بود و بقاءً حاضر، چند صورت دارد که بسیار از اونا حکمش قبلاً گذشت. اگر قبلاً چیزی از مفترات را مرتکب شد چه قبل از زوال چه بعد از زوال وارد بشود روزه اون صحیح نیست، قهرن واجب هم نخواهد. و اگر چیزی از مفترات رو مرتکب نشد و بعد از زوال رسید روزه او صحیح نیست، قهرم واجب هم نخواهد. و اگر چیزی از مفترات رو مرتکب نشد و قبل از زوال رسیده است، فتوایی که معروف بین فقها رضوان الله علیهم این است که روزه اون روز اگر نیت بکنن صحیح است اولا و واجب است ثانیا و این وجوبش هم تعیین نیست. روایاتی که این مطلب را تثبیت بکند گذشت. عمده بررسی روایات معارض بود. ظاهر روایات معارض این است که این شخص مخیر است. اگر قصد روزه کرد روزه او صحیح است، نه باید قصد بکند و روزه بگیرد. پس روایات این مسئله دو طایفه است. طایفه اولا دلالت میکند بر این که اگر کسی حدوثاً مسافر بود بقاءً حاضر است، چیزی که روزه را باطل بکند مرتکب نشد، وقتی قبل از زوال به مقصد رسیده است، نه تنها اگر نیت بکند روزه او صحیح است بلکه حتما باید نیت بکند روزه اون روز واجب است. این روایات گذشت. لکن در همین باب روایات معارضی هم وجود داشت و این است که اگر کسی مسافر بود بعد حاضر شد مخیر است بین صوم و افطار، قهرن صوم واجب تعیینی نخواهد بود. وقتی این روایات رو بررسی کردیم، به بعضی از اون روایات گذشت، بعضی از اونها مونده است، معلوم شد به این که این طایفه از روایات که میگوید شخص مخیر است، این تخییرش مال قبل از قدوم به بلد است نه بعد از ورود به قدوم برد. چون بعضی از نصوص تصریح کرد که اگر کسی می داند که قبل از زوال به مقصد می رسد در همون خارج بلد مختار است که افطار کند، مختار است که به حالت صوم بماند، اگر روایت دیگری هم ظهور در تأخیر داشت برمی گردد به تأخیر قبل از دخول فی البلد نه تأخیر بعد از دخول فی البلد. روایات این مسئله که بررسی بشود، اون وقت اون حکم استحباب امساک هم روشن خواهد شد که اگر کسی بعد از زوال وارد شد، ولو چی روزه ندارد، اما امساک تعدی بود مستحب است برای او. یا قبل از زوال وارد شد و چیزی خورده است، مفطری مرتکب شد، امساک تعدی مستحب است، او رو باید علاهده اثبات کرد. روایات باب شش از ابواب ما من یسه و من حسوم که خونده شد، هم روایاتی که دلالت بکند بر تعین صوم خونده شد، هم روایاتی که به حسب ظاهر معارض دیده می شود به دلالت بکند بر تخییر خونده شد. و روشن شد که این روایاتی که به حسب ظاهر دلالت به تخییر میکند مال قبل از ورود است نه بعد از ورود. روایت سوم این باب این است که مرحوم کلینی عن عدت من اصحاب، روایت سه باب شش از ابواب من یسه من حسوم، مرحوم کلینی عن عدت من اصحاب نان احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن النضر ابن سوید عن عاصم ابن حمید عن محمد ابن مسلم قال سألت ابا جعفر علیه السلام، که این سند همونطوری که قبلا مراجعه فرمودید صحیح بود. ان الرجل یقدم من سفر فی شهر رمضان فیدخل اهله حین یصبح او ارتفاع النهار، بالاخره یا اول صبح یا وقتی که روز برآمده، به هر تقدیر قبل از زوال وارد شهر شد. حکمش چیست؟ قال علیه السلام اذا طلع الفجر و هو خارج و لم يدخل اهله فهو بالخيار، اگر فجر طالع شد و این شخص هنوز خارج از شهر است و داخل اهل نشد، یعنی وارد شهر نشد، به خانش بر نگشت، فهو بالخيار ان شاء صام و ان شاء افطر، یعنی اون صحت تأهلیه را میتواند حفظ کند و میتواند به هم بزند. پس اختیار مال قبل از ورود است نه بعد از ورود. روایت پنج این باب این بود که مرحوم کلینی رضوان الله علیه عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس، که این روایت تا یونس از جهت سند مشکلی ندارد، از جهت رجال مشکلی ندارد، و اما از جهت روایت و درایه ببینیم مشکلی دارد یا نه. فمود فی حدیث قال، چون نامبارک امام سلام الله علیه برده نشد، این حدیث مقتوع است، تا یونس معتبر هست ولی به امام نرسیده، مقتوع است. یه وقت است که سؤال در کلام راوی هست، میگه سألته یا سؤل کذا ان کذا، خب این میشه مزمره. یه وقت هست که نام امام علیه السلام نه به سراها برده شد نه به الازمار، چنین حدیثی میشود مقتوع. لکن در این وسائل جدید برابر با کافی نقل شده، در کافی کلینی رضوان الله علیه دو تا قاله است نه یک قاله. این وسائل های تبع اخیرم برابر با کافی نقل کردن. این چنین است که ان یونس فی حدیث قاله قاله، این قاله اول به یونس برمیگردد، قاله دوم به معصوم علیه السلام، قهرن میشود مزمره نه مقطوعه. و چون یونس از بزرگان اصحاب است و از رجال فقه است و از غیر معصوم سلام الله علیه سوال نمی کند، از این جهت مورد طمأنینه نیست که این حدیث است. لذا مرحوم کلینی و امثال کلینی رو در جامعه رواییشون نقل کردن. این فتوای یونس نیست تا کسی بگوید یک قاله است و این قاله به یونس برمیگردد. فی حدیث قاله قاله، یعنی یونس گفت که اون قائل فرمود، خب اون قائل میشه مزمره دیگر، مقتوع نیست. قال قال فی المسافر یدخل اهله و هو جنوب قبل الزوال. این دخول اهل یعنی میاد تو خونش، دخل اهله یعنی آمد پیش منزله، آمد به منزلش، دخل داره یدخل اهله و هو جنوب قبل الزوال. چند تا قید ذکر کرده، یکی این که قبل از زوال به مقصد رسیده است، یکی این که جنوب بود. اما ولم یکن اکله، چیزی نخورد. خب یونس که از بزرگان و فقه هاست و میداند جنابت عمدی یا بقای بر جنابت عمدی با روز سازگار نیست، دیگر نمیگوید ولم یکن اکله، چون منظور از این اکل، اکله همونطور که در بحث دیروز ملاحظه فرمودید، این است که هیچ مفتری از مفترات رو مرتکب نشود، چون عقل خصوصیتی ندارد. شرب هم همینطور است، کذب بر خدا و پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام هم همینطور است، ارتماس هم همینطور است. بمانندون و لم یکن اکله یعنی لم یعتی به مفترین. اونگاه معلوم میشود که وهو جنوبان یعنی اون جنابت نه در روز به صورت عمد واقع شده است، نه در شب واقع شده و بقایش عمدی بود. چنین که برای میشه روز محترم شد، یا اگر شب محترم شده بود بعد طلوع فجر بیدار شد. بله خب البته اون، چون اگر عمدی بشه سهوی مال کسیست که قصد صوم کرده باشد، برای کسی که قصد روزه نکرد عمدی و سهوی فرض ندارد. الان کسی که روزه ندارد، خب اشتها به آب دارد آب بنوشد، این عمدن آب خورده، چون روزه ندارد که ما بگوییم نسبت به شرب عمد است، نسبت به صوم سهو است، فرض سهو در اونجا نیست. احترام که عمدی و سهوی نمیخواد، بخواد قهری و یا استراری، عمدی یا استراری. بله اگر شب جنوب شد در رؤیا و بعد از زوال و طلوع الفجر بیدار شد، اینو میگن جنابت غیرند، یا بعد طلوع الفجر خوابید و محترم شد، چون جنابت مبتل صوم نیست، نظیر روزه نیست. و اینکه لا صلاة الا به طهور داریم، اما لا صوم الا به طهور که نداریم. لذا عمد و سهو در جریان کسی که صائم است فرض می شود، در باره کسی که صائم نیست فرض ندارد اصلا. خب فرمود اگر کسی قبل از زوال وارد شد به جنابت غیر عمدی داشت، یعنی احتلام داشت و مفتری را مرتکب نشد، فعلیه ان یتم صومه ولا قضا علیه، یعنی هم واجب تحییه نیست، هم مقبول است و صحیح، دیگه جا برای قضا نیست. خب این یعنی همونطوری که مرحوم مجلسی رضوان الله علیه احتمال دادن، اگر جزء روایت باشد کاملا بر مطلب دلالت میکنه، اگر جزء روایت نباشد فهم یونس باشد، باز تأیید مطلب است. یعنی اذا کانت جنابته من احتلام، یعنی اینجا که سوال شده است فی المسافر یدخل اهله و هو جنوب، این یعنی اگر کلام امام سلام الله علیه باشد، خب به خوبی دلالت میکند برای اینکه جنابت جنابت احتلامی بود و مبتلا نیست. و اگر کلام معصوم سلام الله علیه نباشد، جزء روایت نباشد، جزء کلمات خود یونس باشد که راوی مسئله است، معلوم میشود چون سائل همین یونس است یا راوی همین یونس است، فضای نقل حدیث را او بهتر از دیگران میداند. او دارد میگوید که در این زمینه سوال و جواب به عمل آمده است، و این یه قرینه خوبی است که این کلمه جنوب که در صدر حدیث آمده است جنوب احتلامی است. خب ما همه روایات ما نقل مضمون است، به استثنای یکی دو تا نظیر لا عمل الا بالنیه و مانند اون که نقل به لفظ است، وگرنه اینها که نه نواری داشتن نه نویسنده ای، غالب اینها جل لول الکل نقل مضمون است. منتها چون مبادی حسی دارد و به حس نزدیک است، فقها روی تک تک این الفاظ حساب میکنند، وگرنه نقل به لفظ به این معنا، خب مرحوم شهید امثال شهید در درایه فقط یه چند تا حدیث معدود رو میگن نقل لفظ، مثل انما الاعمال بالنیات و امثال زاری، اینا رو میگن که نقل به لفظ شده است، وگرنه غالب اینها نقل به مضمون است. چون از خود ائمه هم سوال بکنن که ما این لفظ شما یادمون نیست، میتوانیم مضمون رو نقل کنیم؟ فرمود اگر امین باشید در نقل معنا به قالب دیگر بله. و اینا چون مبادی حسی یا قریب به حس دارن، از این جهت معتبرن. خب پس دو تا اشکال در از جهت سند رجال و درایه در اینجا وجود داشت. اشکال اول با کیفیت نقل که مرحوم کلنی دارد که دو تا قال است، نه یک قال برطرف می شود. اشکال دوم همون تفتونی که مرحوم ملیسی رضوان علیه داشتن که اذا کانت جنابت و من احترام بیان خود یونس است، اون هم حل می کند. اون اشکال درایه‌ای که این حدیث است مزمر است نه مقتوع، اون با نقل مرحوم صدوق رضوان الله علیه به خوبی برطرف می شود، چون در نقل کلینی دیگه نام بارک امام نیامده، ولی همین حدیث را مرحوم صدوق به اسناد خود ان یونس بن عبدالرحمن ان موسی بن جعفر علیه السلام نقل کرده است. خب اگر در نقل کلینی سخن از یک قال یا دو قال باشد و احتمال اینکه مقتوع است یا مزمر وجود داشته باشد، همین حدیث به طریق صحیح مرحوم صدوق از یونس از وجود بارک امام کاظم سلام الله علیه نقل کرد، پس از جهت سند مشکلی ندارد. دلالتش هم که همون بود. خب فتحصل که روایات باب در حقیقت بیمعارض است. میگوید اگر کسی حدوثاً مسافر بود، بقاءً حاضر بود، اگر بعد از زوال آمد که روزه او صحیح نیست و قهرم واجب هم نیست و باید قضا به جا بیاورد، قبل از زوال وارد شد، مفتری از مفتراس را مرتکب شده وارد شد، روزه او صحیح نیست و واجب نیست و باید قضا دارد، قبل از زوال وارد شد چیزی هم که مفتر باشد مرتکب نشد، حتما باید روزه بگیرد، گذشته از اینکه روزه او صحیح هست واجب تعیینی هم هست و قضا هم ندارد. برخی از روایات که محتمل بود اونها معارض باشند که شاید مستند ابی صلاح باشد، اونا که بررسی شد معلوم شد که مضمون اون روایات این است که چنین مسافری که حدوثاً مسافر است و بقاءً حاضر، تخییرش مال همون ظرف سفر است، نه بعد از این که به مقصد رسیده است مخیر باشد، و معنای تخییر در سفر آن است که این میتواند مفتری مرتکب بشود که صحت تأهلیه را از بین ببرد، میتواند مفتری را مرتکب نشود، این صحت تأهلیه را حفظ بکند، وقتی مقصد رسیده است نیت کند رجوع صحیح بشه. مونده دو تا مطلب دیگر در این باب. ور اینه که اگر قبل از زوال رسید و چیزی خورده است، روزه او صحیح نیست ولی مستحب است تا غروب امساک کند، و همچنین اگر بعد از زوال رسیده است ولو چیزی هم نخورده باشد، ولو چیزی هم نخورده باشد، خواست صحت تأهلی رو حفظ بکند به امیدی که قبل از زوال میرسد، اما خب بعد از زوال رسیده است، بازم مستحب است تا غروب امساک کند. استحباب اول را از بعضی از نصوص به خوبی میتوان استنباط کرد، اما استحباب دوم را باید با یه تأملی استفاده بکنیم. در همین بله دیگر اختیار است مال قبل از ورود وطن دیگه. بله اون مال کسی است که در ماه مبارک رمضان در شهرش بود و افطار کرده است، افطار کرده است، کفاره باید بدهد، بقیه روز را تعدبا واجب است. اما این شخصی که مسافر بود، روزه اصلا بر او واجب نبود، کفاره هم به عهده او نیامده، امساک یقینا واجب نیست، اما استحبابش دلیل میخواد. نسبت به قبل از زوال دلیل هست، نسبت به بعد از زوالش باید تأمل کرد. اگر بعد از زوال باشد، این نصوص اطلاق آیه رو تقیید میزنن دیگه. من شهد منکم و شهر فلیسوم، این نصوص که روایتش هم معتبر بود، تا بود اگه بعد از زوال رسید واجب نیست. قبل از زوال اگه وارد شد چیزی نخورده باشد، بله واجبه دیگه، واجب تعیینی هم هست. روایات باب هفته از ابواب من یسهو منه الصوم، این شاید بتواند مسئله استحباب امساک تعدبی را تأمین کند. روایت اول که مرحوم کلینی رضوان الله نقل کرده است، ان محمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد، ان عثمان ابن عیسی، ان سماء قال سألت عن مسافر دخل اهله قبل زوال الشمس و قد اکل، یعنی این مسافر قبل از اینکه به مقصد برسد مفطر از مفطرات را مرتکب شد و صحت تحولی را از بین برده است، الان قبل از زوال مقصد رسیده است. این سوال برای این نیست که آیا او نیت بکند یا نه، روزی او صحیح است یا نه، چون فرض داره است که افطار کرده. سوال داره است که عدیم بعد چه کند، امساک تعدبی بکند نکند. قال علیه السلام لا ینبغی له ان یأکل یومه ذلک شیئا ولا یواقع فی شهر رمضان ان کان له اهل. این برای اهمیتی که داشت ذکر خاص بعد از عام آمده. خب در اینجا فهمون لا ینبغی له، شایسته نیست. حالا یا امساک میشه مستحب یا افطار یعنی ارتکاب احد المفطرات میشه مکروه. استحباب امساک از این استفاده بشود یه مقداری تأمل میخواد، بلکه اگر امر به امساک شده بود همون بر استحباب میشد، چون یقینا واجب نیست، برای اینکه این قبلا چیز خورده روزه نیست. ولی لاینبغی شد، نهی از عقل شد، یعنی نهی از ارتکاب مفطر شد، این معلوم شد ارتکاب مفطر مکروه است، نه امساک مستحب. لاینبغی له ان یأکل یومه ذلک شیء. روایت دوم که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی ابن عبید عن یوسف یونس نقل کرد، این است که قال، این باز دو تا قال است، مشکل سندی ندارد. قال یعنی یوسف یونس، قال یعنی معصوم سلام الله علیه، میشه مزمره. فی المسافر الذی یدخل اهله فی شهر رمضان فقد اکل قبل دخوله، قال علیه السلام یکف عن الاکل بقیه یومه و علیه القضا. چون قبلا مفطری مرتکب شد پس روزه امروز رو صحیح نیست، چون ماه مبارک رمضان فرض شده است و این شخص قبل از زوال آمده است، باید بقیه روز را امساک بکند. این امر به کف شده است. خب این کاملا دلالتش بر استحباب تام است، استفاده استحباب از او آسان است. اون اولی لا ینبغی ان یأکل شد، نهی از عقل شد، این امر به کف است. نه کراهت خوردن کراهت دارد، نه امساک استحباب دارد. یه وقت است که یک عملی مکروه است، ترک او ثواب ندارد، فعل او حزازت دارد. در روایت سوم این باب که خب سندش مقدار مشکل هست، حدیثی است که حالا این روایت هم تام نباشد، روایت های قبلی تام است، از وجود مبارک علی ابن الحسین علیه السلام نقل کرد، فی حدیث قال و اما صوم و تعدیف ان یؤخذ السبی ازا راهق به صوم ایرانقال و کذالک المسافرو ازا اکل اول النهار ثم قدم اهلهو امر بل امساک بقیت یوبهی و لیس به فرض. چه این مسافری که قبل از زوال وارد شد ولی در همون فضای سفر مفطری را مرتکب شد، این مأمور است که بقیه روز را امساک کند. خب این معلوم شد استحباب دارد امساک. روایت چهارم این باب این است: مرحوم کلینی به اسنادی ان سعد ان محمد ابن عیسی ان عثمان ابن عیسی ان حریز ابن عبدالله ان محمد ابن مسلم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یقدم من سفر بعد العصر فی شهر رمضان فیصیب امرأته حین طهارت من الحیض ای واقعها؟ قال لا بأس به. مسافری است بعد از زوال شمس مقصد رسیده است و عیال او هم از تمس به در آمده و روزه نداشت، الان طاهر است، مساس صحیح است یا نه؟ فرمود صحیح است. خب این حد اکثر دلالت بر نفی حرمت دارد، دلالت بر جواز دارد، نه با استحباب امساک منافات دارد نه با کراهت ارتکاب، این اصل جواز رو میرساند. خب پس تا کنون یه روایتی که به صورت باز دلالت بکند بر استحباب امساک بعد از زوال پیدا نشده، مگر اینکه اون روایت اول چون مقید به روایت اول هم که مقید به زوال هست، روایت دوم چون سخن از زوال نیست، فی المسافر الذی یدخل اهله فی شهر رمضان و قد اکل قبل دخوله قال یکف عن الاکل بقیت یومه، این بلکه بتواند با اطلاق شامل قبل از زوال و بعد از زوال مانند اون بشود. بله، اگر افطار کرده باشد دیگه روزی اون روز صحیح نیست، اما چه قبل از زوال وارد بشود چه قبل بعد از زوال، ما بخواهیم بگوییم که افطار برای او مکروه است یا افطار امساک مستحب است، دلیل میخواد بالاخره احکام شرعی دیگر. الان کسی بخواد فتوا بدهد به اینکه مباح است، بله خب، اما اگر بخواد فتوا بدهد که امساک مستحب است یا ارتکاب مفطر مکروه است، همونطوری که وجوب و حرمت دلیل میخواد، کراهت و استحبام دلیل میطلبد دیگر. مطلب بعدی که مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه ذکر کردن این است که این که انسان حدوثاً مسافر است بقاءً حاضر او بالعکس، سفر از کجا شروع می شود؟ از خانه حرکت کرده سفر شروع می شود یا از شهر خارج شده سفر شروع می شود یا از حد ترخص بیرون خارج شده است سفر خارج صادر سیغ می کند؟ و ها کذا، کسی که حدوثاً مسافر است و بقاءً حاضر، وقتی به حد ترخص رسیده است می شود حاضر یا وارد شهر شده است می شود حاضر یا وارد خانه شد می شود حاضر؟ این روایاتی که در باب امساک تعدب خونده شد ورود اهل معیار بود و اینها نشانش اینه که به خانه برسید، لکن روایات باب شش که قسمت مهم مسئله رو اون روایات تعیین می کرد دائر مدار بلد بود. وقتی دائر مدار بلد بود در بین این امور سگانه، یعنی خانه معیار باشد یا بلد معیار باشد یا حد ترخص معیار باشد، یک امرش رخت بر می‌بندد. خانه معیار نیست، یعنی وقتی کسی میخواد مسافرت کند مسافت را از همون اون خانه خود حساب نمی کند، بگید از خانه من تا اونجا که می روم باید 8 فرسخ باشد، این نیست. یا از بیرون که می خواهد وارد شهر بشود از بیرون تا خانه خود را حساب بکند که او جزء مسافت باشد، این نیست. و عنوان مسافرم بر کسی که از خانه خود بیرون رفته ولی هنوز تو کوی و برزن شهر است صادق نیست. و همچنین اگر کسی حدوثاً مسافر بود بقاً به شهر رسیده ولی هنوز به خانه خود نیامده دیگه مسافر نیست، برای اینکه به شهر رسیده مانند سایر شهروندا تو شهر داره حرکت میکند. پس خانه معیار نیست. عمده این است که معیار در صدق سفر خروج از بلد است یا از حد ترخص. ما هشت فرسخ را کجا باید شروع بکنیم؟ این نزاع هم در باب مسافت است هم در باب قصر و اتمام. الان ممکن است که ثمره نزاع خیلی کم باشد، برای این کسی که سوار اتومبیل است در فاصله خیلی کوتاه بین حد ترخص و اول شهر را، اونجا که میگوین تابلوی شهر دارد جز محدوده شهر است، طی میکند. و اما قبلا که اینچنین نبود. حالا الان هم با اینکه با وسایل تندرو انسان میتواند فاصله بین حد ترخص و تلیع شهر را طی کند، اگر ممکن است همین فاصله یک دقیقه طول بکشد، با یک دقیقه ظهر شرعی حاصل میشود. این شخص وقتی به حد ترخص رسید یک دقیقه مونده بود به اذان، وقتی وارد اولش دروازه شهر شد اول اذان شد، به حد ترخص که رسید قبل از زوال بود، وارد شهر که شد بعد از زوال است. این چند حکم فقهی مهم دارد. در مسئله قصر و اتمام، اونجا که مسافر باید نماز شکسته باشد و حاضر تمام، آیا ای کسی به حد ترخص رسید فاصله حد ترخص تا شهر بخواد نماز بخواند شکسته است یا تمام؟ اگر کسی بخواهد مسافر بود حالا بخواد قصد روزه بکند و روزه بگیرد، همین که به حد ترخص رسید میتواند نیت بکند. قبل از زوال به حد ترخص رسید ولی این فاصله را تا بلد طی کند یک دقیقه میگذرد و ظهر وارد خواهد شد. به بلد بعد از زوال میرسد، به حد ترخص قبل از زوال رسیده است. یا مسافری حاضری که میخواد مسافرت کند، حدوثاً حاضر است بقاً مسافر، این قبل از زوال از بلد خارج شد ولی تا از حد ترخص بگذرد بعد از زوال است. یعنی یک دقیقه مونده بود به زوال شمس، این از شهر بیرون رفت، هنوز به حد ترخص نرسید که ظهر شده است. خب حکم مسافری که قبل از زوال حرکت کند این است که روزه رو میتواند افطار کند، باید هم افطار کند. اگر بعد از زوال خارج بشود باید داشته باشد. حکم مسافری که بخواد حاضر بشود، اگر قبل از زوال حاضر شد به چیزی نخورد، حتما باید نیت بکند روزه بگیرد. بعد از زوال وارد شده چه چیز خورده باشد چه چیز نخورده باشد، روزه او باطل است. خب این فاصله بین بلد و حد ترخص این معیار سفر هست یا نه؟ می‌فرمان به این که ما مسئله حکم را از مسئله موضوع کاملا باید جدا کنیم. اگر شما می‌خواهید مسئله حکم را که وجوب قصر است و امثال ذلک، این رو از حد ترخص باید شروع بکنید، این حکم را. مثلا جواز افطار که گفتن مسافری که حاضری که میخواد سفر بکند مسافر میتواند روزش بخورد، این جواز افطار مال خروج از حد ترخص است. نه در خانه کسی میتواند مفطری مرتکب بشود نه در مرز شهر، بلکه از حد ترخص باید خارج بشود. اما اونجاهایی که بررسی سفر معیار است، خود سفر موضوع شد، سفر با خروج از بلد صادق است نه با خروج از حد ترخص، شما اگر بخواهید درباره قصر و اتمام فتوا بدید معیار حد ترخص است. بخواهید درباره جواز افطار و عدم جواز افطار فتوا بدید معیار حد ترخص است. اما الان بحث در سفر است، موضوع قصد کردن و قصد نکردن سفر است. سفر از حیله خروج از بلد حاصل بشود، نه از حدی ترخص. لذا در مسئله حکم میگوین کسی که از شهر خارج میشود تا از حد ترخص خارج نشده است نمیتواند افطار بکند. این حکم است و موضوعش ترخص. نمازم اگر بخواهد بخواند تا از حد ترخص خارج نشده نمیتواند شکسته بخواند. ولی سفر که موضوع نیت است در این بخش با حدوثن و بقاهن، سفر از با خروج از بلد صادق است، نه از حد ترخص. لذا صاحب اربرز وان لاله معیار را مثل سایر فقها خروج از بلد یا ورود بلد دانستن. فرمودن میکه و ظاهر ان المناطق کون و شروع فی سفر بعد از زوال او قبل از زوال او بعدهو لل خروج و ان حد ترخص. این که قبل از زوال و بعد از زوال معیار شد یعنی خروج از بلد قبل باشد یا دخولش بعد، نه خروج از حد ترخص. ان المناط کون و شروع فی سفر که از بلد محسوب می شود قبل از زوال باشد یا بعد از زوال، نه خروج از حد ترخص قبل از زوال باشد یا بعد از زوال. و کذا فی رجوع المناط دخول البلد، نه دخول حد ترخص. بعد یه احتیاطی میکنن که باید ببینیم این احتیاط جا دارد یا جا ندارد. حالا امروز چون روز چهارشنبه است و برابر سنت های حسنه که روزهای چهارشنبه حدیثی نورانی از اهل بیت علیهم السلام خونده میشود، گرچه همه این احادیث نورانی است، مستحضرید که دیروز اول ماه پربرکت ذیقعده بود و اونها که اهل اربعینن معمولا از اول ذیقعده شروع میکنن تا دهم ذیحجه، این 40 روز را، این 40 را به اصطلاح حفظ میکنن. و وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه هم ظاهرا از اول ذیقعده تا دهم ذیحجه مهمان ذات اقدس اله بودن در کوه طور و در این 40 شبان روز بدون اینکه غذایی بخورن، آبی بنوشن، خوابی داشته باشن، مهمان ذات اقدس اله بودن که ضیافت الهی این چنین است. و برکتی که به وسیله اون 40 نصیب موسی کریم شد تورات بود و همه انبیاء علیهم السلام از این برکات به اون معارف الهی راه یافتن. و حالا اگر کسی یه 40 گرفت، یعنی از اول ذیقعده تا دهم ذیحجه که اون 10 روز ذیحجه و 10 شب ذیحجه مصداق کاملی است برای لیالی عشر، امید این که از این کتابهای الهی طرف بیشتری بندد هست. به معنای 40 مستحضرید خروج از دنیاست نه از خلق دنیا، که انسان از مردم فاصله بگیرد این چنین نیست، در بین مردم به سر ببرد بدون اینکه آلوده بشود به دنیا. از دنیا فاصله گرفتن 40 است نه از خلق خدا. گاهی هم انسان خودش رو فراموش میکند، قهرن خدا رحم معاذ الله فراموش قد کرد، و این 40 برای این است که انسان هر لحظه مواظب کار خودش باشد. همین که انسان واجب رو انجام بدهد، مقداری از مستحبات رو هم انجام بدهد، از محرمات و مکروه بپرهیزد و هر لحظه به یاد این باشد که در مشهد و در محضر ذات اقدس اله است، این تلیعه 40 گیری اوست. حالا تا برسد به خیلی از جاهایی که از مباحات هم ممکنه صرف نظر بکند. و ملاحظه میکنید ذات اقدس اله اوائل بسیاری از مردم را با همین این معارف بدون سخن از جهنم اینا را تشویق میکرد. در همون سوره مبارکه علق یعنی اقرأ که این بخش از آیات جزء عتایق آیات است، یعنی عتیق ترین و قدیم ترین آیات قرآن کریم است، در اونجا سخن از جهنم و امثال جهنم در اون بخش اولی نیست اصلا. عمده این است که فقط علم یعلم بان الله یرا، انسان نمی داند که خدا می بیند. خب این دعوت به حیا، دعوت به حضور، این در اولین بخش آیات قرآن کریم است. بعدها در اینها اثر نکرده مسئله جهنم و امثال جهنم رو ذکر میکنه. عمده این است که علم یعلم بان الله یرا، و این حضور مداوم باعث میشود انسان خود را فراموش نمیکند، قهران خدا را هم فراموش نمیکند. مرحوم صدوق رضوان الله علیه در این کتاب شریف توحیدشون در صفحه 159 باب 16 تفسیر قول الله عز و جل نسوا الله فنسیهم را ذکر میکنه. این در سوره مبارکه توبه ذات اقدس اله دارد که نسوا الله فنسیهم، اینا خدا را فراموش کردن، خدا اینها را فراموش میکند. خب خدا آدم فراموش بکند آدم چه میشود؟ در سوره مبارکه طه مشخص کرد که اگر کسی منسی خدا شد چه میشود. اونایی که کور محشور میشوند به خدا عرض بکنن که ما در دنیا چشم داشتیم الان چطور کوریم. رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، فبود کذالک اتت که آیاتنا فنسیتا و کذالک الیوم تنسا. اگر کسی منسی حق باشد میشه نابینا، وقت خودش نمیبیند، وقتی خودش ندید هر لحظه سوس میکند. اثر نسیان الهی، اثر اینکه خدا کسی را فراموش بکند، کور شدن است. خب خدا که معاذالله کسی را فراموش نمی کند، چون با ما کان ربک نسیا، یعنی از تشریف و لطف و عنایت خود اونا را محروم میکند. همین مضمون در این کتاب شریف توحید مرحوم صدوق هست که مرحوم صدوق فرمود حدثنا محمد ابن محمد ابن اسام الکنینی رحمه الله قال حدثنا محمد ابن یعقوب الکنینی قال حدثنا علی ابن محمد، تا اینکه سلسله حدیث را به عبدالعزیز ابن مسلم میرساند. بعد قال سألت الرضا علی ابن موسی علیه السلام ان قول الله عز و جل نسوا الله فنسیهم، اینا خدا را فراموش کردن، خدا هم اینها را فراموش کرد. مشکل این سائل این بود که خدا کسی را فراموش نمی کند، چطور خدا فراموش میکند کسی را. فقال علیه السلام ان الله تبارک و تعالی لا ینسا ولا یسهو و انما ینسا و یسهو المخلوق المحدث، بشر است که فراموش میکند، وگرنه خدا فراموش نمی کند. الا تسمعه عز وجل یقول و ما کان ربک نسیا، مگر نمیبینید که خدا در قرآن فرمود خدا اصلا اهل نسیان نیست. و انما یجازی من نسیه و نسیه لقاء یومهی به ان ینسیه هم انفسه هم. معنای این که خدا کسی را فراموش میکند یعنی انسا میکند، نه خودش فراموش بکند. اون وقت آیه سوره مبارکه 8 را مفسر آیه سوره مبارکه توبه قرار میداد که این یکی از مهمترین روش اهل بیت بود که قرآن میفسر رو بعضی و بعضی فهمود. این که در سوره توبه آمده است نسوا الله فنسیهم، به قرینه به یک جامع کلی که به ما کان ربک نسیا، میفهمیم که خدا نسیان ندارد. پس نسیان خدا به صورت انساست، یعنی خدا فراموش میدهد نه فراموش بکند، فراموشی میدهد نه فراموش بکند. خب انسای خدا در کجاست؟ اون در سوره مبارکه 8 است. و انما یجازی من نسیه و نسیه لقاء یومه به ان ینسیه هم انفسه هم، خود اونها را از یادش میبرد. لذا اینها به فکر همه چیز هستن مگر به فکر خودشون. کما قال عز و جل در سوره مبارکه 8 ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. و قوله عز وجل فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا اي نتركهم كما تركوا الاستعداد للقاء يومهم هذا، همونطوری که اونها آمادگی رو ترک کردن ما اینها در قیامت به حال خودشون رها کنیم. خب به حال خودشون رها میکنیم چی میشود؟ میشود کور. مگر انسان ذاتاً بصیر است؟ ذاتاً که بصیر نیست. اونی که جعل لکم السمع والابصار والافئده، اون اگر لطفش را از انسان بگیرد سمع و افئده و بصر هم گرفته می شود. این چنین نیست که اینا که کورن کر نباشن، که کر هم هستن اینا. این که میکنن رب لم حشرتنی اعما، نه معنیش اینه که من فؤاد دارم، سمع دارم ولی بصر ندارم. اینا نه بصر دارن نه سمع دارن نه فؤاد، و هم بصر دارن هم سمع دارن هم فؤاد. چطور؟ برای که همین کورها که انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، جهنم رو به خوبی میبینن، میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. اونجا که جای عذاب است به خوبی میبینن صدای جهنم را، اینا خوب میشنون چون رعب آور است. اما مؤمنین لا یسمعون حسیسها و هم فی مشهد انفسهم خالدون. خب اینا در دنیا چی بودن؟ در دنیا حقی بود باطل. اینا حق را نمیدیدن، سخن حق را نمیشنیدن، حق را در جان جا نمیدادن. باطل را میدیدن، باطل را میشنیدن، باطل را در جان جا میدادن. همین معنا در قیامت هم ظهور میکند. جهنم را به خوبی میبینن با اینکه کورن، صدای جهنم و قرش جهنم را به خوبی میشنون با اینکه کرن، اون عذابها را خوب میفهمن با اینکه قلبشون لایفقه است. در الله بارد.